شنوندگان گرامی دعوت میکنم برنامه بعدی رو با ما همراه بشید. انشالله که در همه حال و همه جا سلامت باشید.
بنده باز هم به ملت ایران عرض می کنم این حرکت راهیان نور را مغتنم بشمرید و همه شما انشاءالله با دست پر و همراه با تجربه آموزی و بصیرت و همراه با انوار معنوی الهی انشاءالله از این منطقه جدا بشید.
زیارت معرفت
الان در کنار اروند هستم و در کنار اروند با شما صحبت میکنم، جایی که یادمان عملیات بر فجر 8 هست. با فتح خرمشهر دشمن در صحنه رویارویی با رزمندگان ایران به لاک دفاعی فرو رفت. پیروزی هایی که پس از اون به دست اومد برتری قدرت ایران رو در جبهه های جنوب آشکار کرد. این روند تا سال 1364 یعنی شروع حمله ایران به شبه جزیره فاو ادامه داشت. عملیات در اروند پس از بررسی‌های لازم و استفاده از تجربیات و به کارگیری تدابیر مهم نظامی و اطلاعاتی انجام شد. سرانجام عملیات والفجر 8 در روز 20/11/1364 یعنی در 20 بهمن ماه سال 64 آغاز شد. نیروهایی که مدت‌ها منتظر چنین شبی بودند با شنیدن رمز عملیات هجوم گسترده خود را آغاز کردند. بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، بقاتلوهم حتی لا تکون فتنه، یا فاطمه الزهرا، یا فاطمه الزهرا، یا فاطمه الزهرا. حدود 2 ماه منطقه زیر آتش سنگین و پتک‌های سخت و بمباران‌های وحشتناک شیمیایی قرار داشت، تا اینکه رفته رفته اوضاع آرام گرفت و خطوط پدافندی تثبیت شد و در این میان توپخانه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با تلاش بی‌وقفه خودش سعی داشت تا حد امکان از رزمندگان مستقر در خط حمایت بکنه. طی عملیات والفجر 8 که یکی از غرورآفرین‌ترین عملیات‌های دوران 8 سال دفاع مقدسه، 800 کیلومتر مربع از خاک عراق آزاد و تلفات و خسارات سنگینی به دشمن وارد شد. طوری شد که جزیره فاو رو با عنوان جزیره فاطمی یا شهر فاطمی میشناختن و اونجا چون با رمز عملیات یا فاطمه الزهرا آغاز شده بود و حس و حال عجیبی هم در بین رزمندگان داشت، این شهر یک چنین نامی رو به خودش گرفت. پس از این واقعه دشمن سخت وحشت زده شد و مرتب درخواست کمک میکرد، اما به دلیل اینکه محاصره رزمندگان به دلیل اینکه در محاصره قرار داشت نتونست از حمایت نیروی چشمگیر خودش استفاده بکنه. خیلی جالب خدمت شما عرض بکنم که یکی از زیباترین ترفندهای نظامی رو اینجا به کار گرفتن و یکی از اتفاقاتی که افتاد فریب دشمن بود در جابجایی نیرو، زمانی که ایران حرکت خودش رو طوری انجام داد که دشمن فکر کرد، رژیم بعث عراق فکر کرد که ایران قصد حمله به بصره رو از منطقه شلمچه داره یا از دیگر مناطق، و به خاطر همین موضوع نیروهای خودش رو جابجا کرد به اون منطقه و سعی کرد که یک دیواره دفاعی برای بصره ایجاد بکنه، ولی بلافاصله نیروهایی که آماده بودند به خط زدن. وقتی که عملیات قرار بود اتفاق بیفته، خط شکن‌های لشکرهای مختلف که در محل حضور داشتن در قالب نیروهای غواص به خط دشمن هجوم آوردن. و خیلی جالب و عجیب این که در اون شب با وجود این که برنامه‌ریزی شده بود در رودخانه خروشان اروند در زمانی عملیات انجام بشه که رودخانه آرام باشه و حداقل سرعت آب رو داشته باشه، یک مرتبه طوفان ایجاد شد و این طوفان باعث شد یک استتار ایجاد بشه برای نیروهای غواصی که به خط دشمن حمله کردن و به خط دشمن پیشروی کردن. خیلی نکات قشنگی در عملیات بلفجر 8 هست که کسانی که در این عملیات بودن وقتی تعریف میکنن خاطراتش رو، بسیار شنیدنی و جالب هست. نکته جالب این که دقیقاً در این یادمان عملیات بلفجر 8 یا یادمان اروند کنار، وقتی که شما میایید سوار بر یک دستگاه کشتی میشید و شما با این کشتی به روی آب میرید و بر روی آب برای شما توضیح میدن و شما از نزدیک میتونید جزیره فاو رو ببینید، شبه جزیره فاو رو از نزدیک میبینید و در خصوص ویژگی های این عملیات راوی های بزرگواری که حضور دارن در خود عملیات هم حضور داشتن برای شما روایت میکنن اتفاقات اون ایام رو. ان شاء الله اگر اومدید اینجا در کنار قبر شهدای بزرگوار گمنامی که اینجا زینت بخش این یادمان هستند، ما رو هم از روی خیرتون فراموش نکنید.
رو به سوی مرقد مولا کنید، حمله یاران زنو بر شما عراقیان کربلا، ره نوردان طریق انبیا، آمده تحسین از روح خدا، ذکر حق در عرصه هیجا کنید. حسین بشرتان شد نام نیکوی حسین، آرزو تان دیدن روی حسین، جنب کف آزم شوید سوی حسین، رو به سوی کعبه دلها کنید، رو به سوی کعبه دلها کنید، رو به سوی مرقد مولا کنید، حمله یاران زنو یا حسین یا کنید. ما همه مدیون پیکار شما، شهر داریم موز ایثار شما، عقل ما حیران ذکردار شما، در قیامت یک نظر بر ما کنید. حسین بخش شیرین از دیدار حسین، بوسه بر قبر علم دار حسین، سجده بر تربت خون بار حسین، بر مزارش عقده دل با کنید، مشتری جانتان پروردگار، بر رضای او کنید جان را نثار، جز شهادت مرگ می دانید آر، جان خود با جنتش سودا کنید، شام هم نشان آشورا کنید، ذکر حق با نغمه ای زیبا کنید، حکم برهان این زمان اجرا کنید، کید دشمن در جوان افشا کنید، دشمن اسلام و دین رسوا کنید، غرق در خون لشکر عدا کنید، رو به سوی مرقد مولا کنید، حمله یاران زنو یا حسین، بر شما عراقیان کربلا، ره نوردان طریق انبیا، آمده تحسین از روح خدا، ذکر حق در عرصه هیجا کنید. حسین بچرتان شد نام نیکوی حسین، آرزو تان دیدن روی حسین، جنب کف آزم شوید سوی حسین، رو به سوی کعبه دلها کنید، رو به سوی کعبه دلها کنید، رو به سوی مرقد مولا کنید، حمله یاران زنو یا حسین یا کنید. ما همه مدیون پیکار شما، شهر داریم موز ایثار شما، عقل ما حیران ذکردار شما، در قیامت یک نظر بر ما کنید. حسین
اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. همراهان گرامی، شنوندگان عزیز، در خدمت شما عزیزان هستیم با بخش دوم از مجموعه برنامه‌های امروز. دعوت می‌کنم همراهیمون بفرمایید. افکار خوب منتقل میشه، مهربونی منتقل میشه، به تک تک سلول هامون انرژی میده، آینده نگری ما رو بیدار میکنه، آگاه میکنه، ما رو به سمت موفقیت و شادی و داشتن یه زندگی آروم و لذت بخش و رضایت مندانه میبره. لحظه هاتون بخیر شنوندگان گرامی. این لحظه های زیبا که بوی بهار میده، بوی لبخند فروردین. دوستان عزیز، صدای ما را از استودیو پخش رادیو گفتگو می شنوید.
مکانیک خودروی خود باشیم.
به نام خدا. سلام، اینجا رادیو گفتگو. شیما جان قربان هستم، سال نو رو بهتون تبریک میگم. سالی سرشار از خوبی و سلامتی برای شما آرزو میکنم. خوشحالم که امروز هم در خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم هستم. کارشناس محترممون جناب آقای مهندس محمد روحی اینجا حضور دارن تا نکات مهم و کلیدی رو برای شما یادآور بشن. سلام آقا، خیلی خوش اومدین.
سلام، منم سلام از میکنم خدمت شما و همه همکاراتون و همه شنوندگان عزیز.
ممنونم. خب حالا اگر که مشکل از فن باشه و بدونیم الان فن ماشین کار نمیکنه، اون موقع باید چی کار کرد؟
خب وقتی که فن ماشین کار نمیکنه، اولین چیزی که ما باید چک کنیم فیوزامونو چک کنیم ببینیم اصلا این فنمون برق داره داخلش یا نه،
که در قسمت قبل توضیح دادیم که بعد همراهمون باشه.
بله حتما باید اینو بدونیم که خب این فن یه برقی رو میخواد. خب اول کاری که میکنیم جای فیوز ماشین رو چک میکنیم، همونطور که گفتم بهتون. حالا اگر یه وسیله ای هست به نام لامپ تست که حالا معمولا خب راننده ها ندارن، ولی اگرم مثلا یه چیزی نبود میتونن خودشون راحت به راحتی فیوزا رو بیرون بکشن و ببینن که فیوز سوخته یا نه. مسئله بعدی، حالا اگر فیوزا همه کامل بود و سالم بود و ما اطمینان حاصل کردیم که آقا این برقش هستش، میتونن قسمت های بعدی رو چک کنن. یکی دیگه از اون قسمت ها فشنگی فن هستش. شما هر ماشینی زمانی که فنش کار نکنه، اگر ایراد از فشنگی باشه، فیش فشنگی رو وقتی بکشی بیرون، حالا من ماشین های عمومی که معمولا تو ایران ماشین های مثل پراید و مثل پژو و مثل 206 و اینا هستش، توضیح میدم که شنوندگان عزیز به راحتی بتونن این کار انجام بدن. فشنگی، خب
فشنگی کجای ماشین میشه؟
مثلا توی ماشین پراید فشنگیش پشت موتور هستش. یه فشنگی سبز رنگ هستش. خب. توی یه سری از پرایت ها فشنگیشون مشکیه، یا سبز یا مشکی. یه سریشون پشت موتوره. خوب. یه سریشون جلوی موتوره. یه فشنگی هستش که کوچولوه، خیلی ریزه. بله. معلومه اون یه دونه سیم داره و یه دونه فیش داره، اون برای آبه. و یه فشنگی هم هستش که زیر اون هستش که معمولا دو فیش هستش، اون برای فن هستش. توی پژو سبز رنگ هستش، فقط سبز. در یه سری پژوهای قدیمی قهوه‌ای هستش. توی 206 سبز رنگ هستش.
خب جناب مهندس، فشنگی رو توضیح دادین، حالا اگر که مشکل از این قسمت نباشه باید چی کار کرد؟
خب گفتم بهتون که فشنگی ها مختلفه. با بیرون کشیدن فیش فشنگی، معمولا اگر سیستم سالم باشه، یعنی سیستم بعد از فشنگی سالم باشه، فن شروع میکنه به کار کردن. ولی اگر بازم فشنگی رو کشیدید بیرون و دیدید که کار نکرد، میتونید بیایید قسمت رله های ماشین رو چک کنید، که بازم من این سه تا ماشینی که خب معمولا عمومی هستش رو توضیح میدم. توی پراید نسل یه مقدار قدیمتر یه دونه فشنگی داره و فناشون یه دور هستش.
بله.
که اون یه بغل قمقمه آب هستش، بغل قمقمه آب رادیاتور هستش، که چیز مشکی رنگه و چهار تا فیش داره که اونو میتونیم در بیاریم. یه وقت ممکنه فیشا زنگ زده باشه، متوجه میشیم دیگه. زمانی که فیشو که میکشیم بیرون متوجه میشیم که زنگ زده هست یا نیست. یا اگر مثلا رله اضافه ای داشتیم، میتونیم مثلا اون رله رو به جای اون تعویض کنیم.
خیلی ممنونم از توضیحات بسیار خوبتون و همینطور ممنونم از شما شنوندگان عزیزی که همراه ما بودین. امیدوارم که استفاده کرده باشین از این برنامه. ایام خوبی رو برای شما آرزو میکنم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
نوبهار است، در آن کوش که خوشدل باشی. لحظه هاتون بهاری، به خیر و خوشی. شنوندگان گرامی رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بر بر هی با خود خاطر خالو خشم، اوی جای خون نشی چشم ستم و شابه
زمین.
ایران را بگردیم در
رادیو سفر. با شما همسفریم رادیو سفر.
اخلاق خوب، متواضع بودن، بخشندگی، خوشرویی، خداجویی همه جایگاهمون رو بالا میبره. صداقتمون، درستکاریمون، انصافمون، معرفتمون همه باعث میشن جایگاهمون پیش خداوند بالا بره، ارزشمون حفظ بشه، بنده صالحی باشیم، صالح، و اینکه تا پای جان از حقوق همدیگه مواظبت و نگهداری کنیم.
اشاره.
هر انسانی از یک آیتم ها و یک سری فاکتور ها و یک سری المان های از سلامت برخورداره. مثلا وقتی که میگیم من سالمم، یعنی به لحاظ جسمی آدم سالمیم. سالم به لحاظ جسمی یعنی قلبم خوب کار میکنه، اگه ورزش نمی کنم پیاده روی رو دارم، حرکت دارم، پویا هستم، نفس خوب کار میکنه، اینا همش نشانه های سلامت جسمه. یکی میگه من تو فضاهای اجتماعی خیلی سلامت دارم، سلامت های اجتماعی وجود داره که حاصل بلوغ هایی است که در زندگی آدم ها بهش میرسن. چندین سال هست که در دنیا بحثی صحبت هست ازش که به نام سلامت معنوی، یعنی اینکه انسان ها جدای از سلامت هایی که سلامت جسم هست، سلامت روان به شکل روانشناختیش که ازش صحبت میشه هست، یه بخشی هم هست که در سازمان WHO هم تم تصویب شده، هم به خیلی از کشورها ابلاغ شده به نام سلامت معنوی. این سلامت معنوی رو کجا بریم دنبالش بگردیم؟ اساساً چیه؟ اساس اینه که اول این سلامت معنوی رو بفهمیم واقعا چیه.
سلامت معنوی از نظر من یعنی که اعتقاد داشتن به خدا، دین و ایمان داشتن، چارچوب داشتن تو زندگی لحاظ احکام، به نظر من این معنی رو میده.
سلامت معنوی یعنی تو کارایی که میکنی نیتت خوب باشه، میشه سلامت معنوی.
اگه سلامت جسمی معنیش بدن سالم داشتنه و سلامت روحی معنیش اینه که حالت خوب باشه، فکر کنم سلامت معنوی هم باید معنیش این باشه که حال دلت خوب باشه، یه سری باورها داشته باشی، یه سری اعتقادات داشته باشی که با تکیه بر اونها حالت خوب باشه.
حالا یه آدم دیدی که مثلا یه مشکل کوچیک داره، چه حالا مثلا یه سرماخوردگی، یا اصلا نه قلبش درد میکنه، سلامت جسمش در خطره، یا انسانی که خیلی معده درد شدیدی داره. من خیلی از این آدمای زیادی رو دیدم، از این تیپ دست آدمها که اومدن رفتن بیمار، رفته مراجعه کرده، دارو میخوره خوب نمیشه، یا روند درمانش خیلی طول داره میکشه، برای پزشکم خیلی علامت سواله. این وقتی که میره پیش مشاور خودش و مشاور میفهمه که این در یک حسادت خیلی بالایی داره الان زندگی میکنه، یک کینه و یک دشمنی، یک خشم پنهانی رو در زندگی خودش داره سالهاست با خودش میکشونه، این ورانور میبره، که بهش میگن بیماری هایی که روانتنیه، بیماریست که حاصل معنویت نداشته ماست، و معنویت نداشته ما در درون انسانی که معنویت نداره حتی طول درمانش هم بیشتر از آدمی که معنویت داره طول میکشه. سلامت معنوی حاصل بینش، جهانبینی، باورها و ایمان ما نسبت به ساحت زندگیه. کسی که دین داره و دین داره، دو تا نه، یه عده هستن که دین دارن، یه عده دین دارن، هر دوتای اینها در یک اشتراکی به سر میبرن که میتوانند دارای یه بعد معنوی مشترکی باشن، که آنهایی که دین دارن دارن رفتار میکنن، عمل صالح هم بهشون خورده و دارن زندگی میکنن، از سلامت معنوی بسیار بالایی میتوانن برخوردار بشن. مگه اینکه یکی بیاد به من نگاه کنه خلافش ثابت شه، بگن خب شما که مثلا دین داری چرا سلامت معنوی نداری؟ میگم خب اسلام به ذات خود ندارد عیبی، عیب از مسلمونی منه. وگرنه ما در مفهوم و در دانش معتقدیم که کسی که بتواند دینی رو معتقد باشد، حالا دین اسلام، خصوصا ادیان الهی که در مجاورت وحی و در مجاورت خداوند و الوهیت خداوند قرار داره، و میتوانند از سلامت معنوی برخوردار باشند. بنابراین منظور من از سلامت همین نکاتی که عرض کردم.